پیوند تو، کوهد و کوه سوگند تو، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من، چون بوریا برمی شکن ای یار خوش پیمان من. گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من. من بو هریره آمدم، رنج و غمتم با من. از دست در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را بدر شد مهمان من.
هم سو نرو این سو بیا ای گلبن خندان من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، ای عقل 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 من، ای جان 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 من.
رادیو نمایش پرویان تخیل و تفکر.
قهرمان گم شده، زندگی نامه داستانی شهید محمد حسین نیری. کاری از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده محسن مطلق. راوی بهادر ابراهیمی. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل دوم، رویایی برای دو نفر. از بچگی با پدرش به مسجد می رفت. پدرش به او یاد داده بود که در میان نمازگزاران مهر پخش کند و به آنها کتابچه دعا بدهد. بعدها که بزرگتر شد، اذان و اقامه هم می گفت. صدای خوشی داشت و کم کم دیگران هم از او می خواستند تا دعا و مناجات بخواند. در آن سوی خیابان، امامزاده سید اسماعیل قرار داشت، جایی که برای گشت و گذار وسوسه انگیز بود. کوچه ها و محله های دور امامزاده پر بود از دست فروش هایی که اجناس متنوعی داشتند و اگر خریدار هم نبودی، نگاه کردن و دیدن آن وسایل که معمولا دست دوم و یا اسقاطی بود خالی از لطف نبود. جلال در خواب دید که آن محله پایین شهر با همه معضلات اجتماعیش هنوز هم برای محمد حسین خاطر انگیز است. اینجا رو میبینی؟ آدمای خوب و بد از شیر مرغ تا جون آدمی زاد و عرضه میکنه. آدمای خوبش مثل خودمونن، صمیمی و قابل اطمینان، و آدمای بدش رو باید اصلاح کرد و راه خوب بودن رو به اونا نشون داد. ازشون خیلی دوری نکن. بچهای جنوب شهر معرفتی دارن که جای دیگه پیدا نمیشه. باز هم محمد حسین بود که داشت برای جلال چیزهایی را توضیح می داد. یک بار برای مدرسه پرگار و مداد رنگی می خواستم. اومدم از اینجا بخرم. از قضا به طور یه معتادی افتادم. کسی که وسایل بچه‌شو دزدیده بود اومده بود که پولشون کنه. اینجا از اینجور آدم ها زیاد می بینی. کسایی که اسیر افیونن و زندگیشونو تو قمار اعتیاد باختن. نیت اون مرد رو فهمیدم، اما دیگه نمیتونستم در قبال اون بی‌اعتنا باشم. بابت یه جعبه مداد رنگی و یه پرگار رنگ رو رفته پول خوبی از من گرفت، ولی من دوباره اون وسایلو بهش برگردوندم و خواهش کردم که اونا رو به دخترش برگردونه. تصور کن بچه‌ای که از بابت خرید اون مدادای رنگی کلی ذوق کرده و با خیال کشیدن نقاشی‌های زیبا برای خودش عالمی داشته، یه روز صبح از خواب بیدار میشه، میبینه که مداد رنگیش سر جاش نیست. وقت چه حالی بهش دست میده؟ مرد معتاد منو خیلی دعا کرد. دیدی که معتادا چقدر خوش صحبتن. اونقدر حرفای خوب زد که من بهش اطمینان کردم. خلاصه وسایل رو در اختیارش گذاشتم که به فرزندش بده و خوشنودش کنه. غافل از اینکه اون پول بی زبون منو گرفت تا شاید به عیش نوش خودش برسه. به هر حال نه من در موقعیتی بودم که اونو نصیحت کنم، نه سن و سالم این اجازه رو میداد. بعضی وقتا باید همه چیزو سپرد به خدا. اون خودش میدونه چی کار کنه. از قضا چند روز بعد همون مرد دیدم که مداد رنگی و وسایل دخترشو به خونه برگردونده بود و تا منو دید صدام زد و پولمو پس داد و گفت
من دلم نیمد خنجش کنم، خرج کردن ما رو که میدونی، پولو دود میکنیم میفرستیم هوا، پولت حلاله که خرج اینجور کارا نشد، پول حلال نه گم میشه نه دست آدم ناجور یا دوز میفته نه خرج کارای بد میشه.
حالا دوباره از پس چند سال همچنان محمد حسین داشت به همان محله نگاه میکرد، محله سید اسماعیل و آدمهایی که در آنجا بودند، مردمی که می آمدند و می رفتند و دنبال خرید و فروش بودند. در آنجا از همه جالبتر مغازه های کوچک صفحه فروشی بود یا دکه هایی که کنار هم به شکل مغازه در آمده بود. معلوم بود که شهرداری آنها را جمع می کند. دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت. در این دکه ها ضبط صوت و گرامافون تعمیر و خرید و فروش می شد. همانجا بود که لابلای صفحه های اسقاطی گرامافون چند صفحه سخنرانی پیدا کرد از دکتر علی شریعتی، آقای فلسفی و خیلی های دیگر. سخنرانی هایی که مربوط به قبل از انقلاب می شد. آن زمان رد و بدل کردن این صفحه ها که بعدها نوارهای کاست جایش را گرفت جرم بود. بین نوارهای کاست سرودهای انقلابی و نوحه هم بود. معمولاً مغازه‌دارها این نوع نوارها را پشت بلندگو و یا ضبطی که تعمیر کرده بودند می‌گذاشتند. اولین بار صدای آهنگران را از همین جا شنیده بود، صدایی که او را تا نزدیک‌های مرز جهاد و شهادت می‌برد و شور و هیجانی وصف ناشدنی در او ایجاد می‌کرد. چیزی شبیه غم بود، اما حاصل آن سرخوشی و سرور بود. مداهان دیگر را هم دوست داشت، اما وقتی خودش می‌خواند سعی می‌کرد مثل او بخواند، شمرده، با شور، آرام و با وقار. حس و حالی که در آن بازار شلوغ با آدم دست می‌داد زود گذر و موقتی بود. برای گوش دادن به این نوارها جای خلوت می‌خواستی و کنج عزلت. صدای دست فروش دورگرد که لیوانهای بلند بزرگ پر از یخ، آب آلبالو یا زرشک می فروخت هم حواست را پرت می کرد. آن زمان با وجود رعایت نکردن بهداشت، بیماری های واگیردار به اندازه امروز نبود. گویی اصلاً بیماری وجود نداشت. اما در آن تابستان سوزان به کثیفی و میکروبش کاری نداشتی. فقط دنبال یک نوشیدنی خنک بودی تا جگرت را حال بیاورد. پدر و مادرها مخالف بودند که فرزندانشان بیرون از خانه چیزی بخورند یا به تنقلات و خوراکی‌های جور و جور رو بیاورند، اما از قضا خانه ما در جایی واقع شده بود که دیدن و خوردن خوراکی‌های جور و جور اجتناب ناپذیر بود. ده ها مغازه در بازار مولوی بود که وسایل بازی و خوردنی های بچگانه می فروختند. از آدامس و پفک بگیر تا شانسی و لواشک. درست آن سوی خیابان مولوی هم چند مغازه در کنار هم گوشفیل درست می کردند. گوشفیل های داغ و تازه و مملو و از شیره شکر. نمی شد که از آن خیابان عبور کنیم و سری به آنجا نزنیم. با دوستانمان در آن مغازه ها انقدر گوشفیل می خوردیم که بدنمان کهیر می زد. من در این محله ها بزرگ شدم. محله هایی که از زمین آدم می روید و هر کسی را اراده می کردی می دیدی. از پاسبانی که حواسش به دخل مغازه‌دارها بود و آمار همه چیز و همه کس را می گرفت تا مردم رهگذری که از بالاترها می آمدند و قصدشان از آمدن به چنین جایی فقط خرید بود. انواع و اقسام فروشندگانی را می دیدی که بعضی به کار و حرفهشان علاقمند بودند و عده‌ای دیگر از شغلشان ناراضی. برخی از شهرستان‌های دوردست آمده بودند تا یک شبه بار خود را ببندند، چون شنیده بودند که در تهران می‌شود پول پارو کرد، و عده‌ای دیگر که از شلوغی و ازدحام بازار در رنج و عذاب بودند. گاه ساعت‌ها می‌ایستادم و به کارگران نگاه می‌کردم، کارگرهایی که هیچ حرفه‌ای جز باربری بلد نبودند، حالا یا با چرخ دستی یا بدون چرخ دستی. گاهی هم زیر بارهای سنگین می ماندند و گاهی بارشان تلف می شد. آنها آدمهای بدبختی بودند که در زمان ما عنوان شغلشان دشنامی بود بر زبان پدرها و مادرها که هرگاه از درس نخواندن فرزندانشان به سطوح می آمدند آنها را حمال صدا می زدند. البته باز هم خوشا به حال حمال ها که نام و نشانی هرچند عبرت آموز برای خود دست و پا کرده بودند، چون دنیا آنقدر بیوفاست که چه بسیار آدم هایی که هزار و یک کار خوب کردند و نام و نشانی از آنها در هیچ جای دنیا و هیچ کتابی نیست. جلال میخندد و میگوید آره، تو برای خوبیای بینام و نشون مثال ارزشمندی هستی. مردان بزرگ منتظر تاریخ نمیمونن تا آینده ها بیان و اونا رو تعریف کنن. خودشون میدونن چی کار کردن، خوب به اون کاری که کردن واقفن. تاریخ کوچکتر از اونه که همت بلند اونا رو روایت کنه. تو خودت از جنس اونایی، بچه های انقلاب، بچه های جنگ، چه اونا که رفتن و چه اونا که موندن و همچنان در فضای جامعه امروز نفس میکشن. قدر نفس های اونا رو باید دونست. جلال بیشتر و بیشتر در محمد حسین تیز میشود. سر تا پای او را با دقت بیشتری برانداز میکند. به نظرش میرسد که او در راه رفتن قدری میلنگد، قدری پایین و بالا میشود و یک پایش از درد زودتر قدم بر می دارد. انگار که می خواهد سنگینی بدنش را روی پای دیگر حائل کند. اه، تو مجروح شدی؟ محمد حسین انگشت سبابه‌اش را جلوی دهانش می گیرد، مثل پرستاری که در مطب دکترها از مراجعان می خواهد سکوت را رعایت کنند، با این تفاوت که دعوت او به سکوت ابهت و اقتدار بیشتری دارد، گویی با تحکمی آمرانه همراه است که نمیتوان فرمانش را نادیده گرفت و یا اجرا نکرد. بین خودمون باشه، تو درگیریای افغانستان یه زخمی برداشتم که زود خوب میشه، اما مجبوری فعلا لنگ زدنم رو تحمل کنی، مخصوصا تو کوچه پس کوچه های محله مولوی که پر از چاله است و راه رفتن رو سخت‌تر میکنه. مبادا خانوادم از این قضیه چیزی بدونن. من بهشون میگم که همه چی تو افغانستان در امن و امانه، فهمیدی؟ یه درگیری های مختصری هست و تازه همونم جایی که ما هستیم وجود نداره. چرا باید اونا رو نگران کنم؟ همینقدر که دوری منو تحمل میکنن باید دستشونو ببوسم. نگرانی اونا کار منو کندتر میکنه. حالا که صحبت شد بیا بریم خونه ما، میخوام یه گوشه وایسم و اونا رو ببینم. خانوادم رو میگم، پدرم، مادرم، خواهرام و برادر کوچیکم محسن. اما خونه شما رو خراب کردن، میخوان جاش یه ساختمون جدید بسازن. اون دیوارا و اتاقا دیگه وجود ندارن. پدر مادر و خواهراتم از اینجا رفتن به خیابون ایران. همه اینا رو میدونم، اما تو این عالمی که ما هستیم الان همه چی قابل بازسازیه. زمان و مکان در برگیرنده عالم ما نیست. ما میتونیم هر چیزی رو که میخوایم جلوی چشمامون مجسم کنیم. از کوچه پس کوچه های محله قدیمی حمام گلشن به خانه محمد حسین میرسند. یکی از همسایه ها با همسایه دیگری که راهی کوچک برای فاضلاب خانهشان به بیرون باز کرده در حال جر و بحث است. جلال همانجا می ایستد و به مجادله آنها نگاه می کند. محمد حسین به آرامی در خانه را می گشاید و به داخل حیاط می رود. آنجا را آذین بستند. قرار است پدر محمد حسین حاج آقا نیری از مکه بیاید. مادر کنار حوض مشغول شستن رخت هاست که حالش به هم می خورد و بیدرنگ یکی از دخترها به کمکش می آید. بی تردید او باردار است. محمد حسین هم جلو می رود، اما او از عالمی آمده است که کار چندانی از او بر نمی آید. فقط می تواند تماشا کند. با خود می گوید خب بدون شک این مادرمه، اونی هم که به کمکش اومده ربابه خواهر بزرگترمه. ما با هم 2 سال فرق داشتیم و خواهرای کوچیکترم هر کدوم 2 سال با هم تفاوت داشتن. می خواست از خود بپرسد که چرا اینقدر ربابه بزرگ شده است که به یاد آورد زمان و مکان در این عالم معنی ندارد. سر بر دیوار گذاشت و نام مادر را زیر لب زمزمه کرد. مادر جان، چقدر برای ما زحمت کشیدی؟ تو مدام در حال رفت و روب بودی و اونقدر دور و برت شلوغ بود که وقت استراحت نداشتی. به قول خودت یک دفعه پاتو از خونه به قصد تفریح و گشت و گذار بیرون نگذاشتی. بعضی وقتا اونقدر کار میکردی که اصلا متوجه نبودی که بارداری و اون همه کار و مشغله ممکنه برای خودت یا بچه ضرر داشته باشه. اما بابا همه ی تکیه گاهت بود. اون حتی از راه رفتنت میفهمید بچه‌ای که تو شکم داری پسر یا دختر. همیشه حواسش به تو بود. همون بود که میگفت باید بچه هامونو شیر به شیر بزرگ کنیم و این رسم خانواده های قدیمی بود. خدا را شکر می کردم که به ما همه نوع نعمتی داده بود و از همه مهمتر سلامتی. دستمان به دهنمان می رسید و هیچ وقت محتاج کسی نبودیم. می دانستم از آن که بگویند بیشک پدر هم به خانه می آید. کنار حوض وضو می گیرد و بعد از احوال پرسی به مسجد می رود. می دانستم اگر در صف نماز جماعت حاضر نشود، از حاج آقا پیش نماز محل گرفته تا بقیه نمازگزاران همگی سراغش را می گیرند. حاج آقا نیری برای هیچ کدوم از ما خواهرها و برادرها تو رو به بیمارستان نبرد، چرا که دکترهای بیمارستان مرد بودند و اون که اهل دین بود نمی خواست که تو بیمارستان زایمان کنی. برای همین قابله به خونه می اومد و ما همگی در خونه خودمون به دنیا اومدیم و هیچ کدوم از ما سر زا و یا بعد از اون تلف نشدیم. این عنایت خدا بود که با امکانات اون زمان مشکلی برای هیچ یک از ما پیش نیامد. یکی از همان شبهای سال 1335 من به دنیا آمدم در همان خانه قدیمی. پدر آنقدر خوشحال بود که آن شب با جعبه شیرینی به مسجد رفت. دوست داشت خبر تولد مرا به همه بدهد، مخصوصا چون بعد از یک دختر خدا به او پسر داده بود. او از به دنیا آمدن دخترها هم همانقدر خوشحال می شد، اما آن شب انگار حال و هوای دیگری داشت. خانه قدیمی ما غرق در نور و سرور بود و پدر مدام صلوات می فرستاد و آیت الکرسی می خواند. همیشه میخواستم بیشتر از آنچه باید درباره پدرم بدانم. میخواستم بدانم چگونه با هم آشنا شده اید و چگونه ازدواج کرده اید. اما برای بچه های نسل ما دانستن این مسائل با حجب و حیایی خاص توأم بود. بچه های نسل ما اهل سوال کردن و درخواست از پدر و مادر نبودند، مخصوصا درباره این گونه مسائل. آنها هم برای بچه ها این قضایا را شرح نمیدادند. همینقدر می دانم که بین پدر و مادرم عشقی واقعی وجود داشت، عشقی که آنها را برای زندگی آرام و طولانی آماده کرده بود. پدرم چای فروش بود و جوانیش را با کاسبی آغاز کرده بود. از یکی از روستاهای اطراف دماوند به تهران آمده بود و وقتی دستش به دهانش رسیده بود به روستای خودشان آینه ورزان برگشته بود تا زن بگیرد. چرا که هم آدم‌های آن سرزمین را خوب می‌شناخت، هم با آنها اشتراک فرهنگی و قومی داشت. آن روزها دماوند و روستاهای اطرافش دست نخورده و بکر بود. ما سالهای سال برای گذراندن ایام تابستان و تعطیلات مدارس به آنجا می رفتیم و چقدر هم به ما خوش می گذشت. هر هفته و هر ماه میوه های جدید و خوشمزه می رسید و ما بیشتر اوقات خود را بالای درختان مشغول چیدن میوه های تازه می یافتیم. از سیب دماوند گرفته تا هلو و شلیل و زردالو و گیلاس و البته گردو که میوه ای ماندگار برای تمام فصول بود. مادر بزرگ و پدر بزرگ و خاله ها و عمه ها همگی در آینه ورزان جمعی با صفا و دوست داشتنی تشکیل می دادند که ترک آنها در پایان تعطیلات تابستانی برای ما بچه ها که می خواستیم راهی تهران شویم سخت بود. باری روزگار پدر در همان مغازه کوچک چای فروشی در خیابان مصطفی خمینی می گذشت. او از تشکیل خانواده با حضور مادر و بچه هایی که حالا یک به یک از راه می رسیدند خرسند بود. اما او مانند بسیاری از پدران روزگار خود فقط به خانواده خود نمی اندیشید. در بازار حرف و حدیث هایی بود از حمایت و پشتیبانی روحانیونی که علیه رژیم شاه قد علم کرده بودند. پدر بهتر از هر کس دیگری که می شناختم وقایع سال 1342 و حوادثی را که هول و هوش بازار گذشته بود به یاد داشت. او از اعماق وجودش طرفدار روحانیون بود. به همین سبب هنگامی که امام خمینی در مبارزه با شاه قدم پیش گذاشت از همه بیشتر به او باور داشت. به گفته خودش او را با دل یاری می کرد و از خدا می خواست تا نهضتی که او سردمدارش بود زودتر به پیروزی رسد. حوادث و مبارزات علیه رژیم شاه روزگار ما را به انقلاب اسلامی پیوند زد و بعد همه مردم در این رویداد مهم شرکت کردند. از پدر من که یک کاسب ساده متدین بود تا کارگر و کارمند و خلاصه همه اقشار جامعه. آن روزها خیلی زود می گذشت و من هر روز بزرگ و بزرگتر می شدم. 3-4 ساله که بودم استعدادهایی در من کشف می کردند که می رساند آخر و عاقبتم چه می شود. از همان کودکی عشق عجیبی به امام زمان داشتم و حتی چند شعر درباره آن حضرت شنیده بودم که همه را از بر می خواندم. به همین دلیل خانواده و مخصوصاً داییم که روحانی بود و مرا خیلی دوست داشت قربان صدقه می رفتند. عشق به امام زمان عجل الله در وجود همه بچه های جنوب شهر موج می زد. چرا که هر سال نیمه شعبان سال روز تولد مولایمان این ما بودیم که کوچه پس کوچه های شهر را آذین می بستیم. گاهی حتی برای این کار پول تو جیبی چند هفته من را هزینه می کردیم. با دیگر بچه ها پول های من را روی هم می گذاشتیم و لوازم تزیین می خریدیم. از روبان و پرچم و کاغذ کشی گرفته تا نخ و چسب و قیچی. تزیین کوچه های باریک و دیوارهای آجری آسان تر بود. پرچم ها را به یک رشته نخ ردیف می بستیم و آنها را به دیوار میخ می کردیم. لابلای پرچم ها کاغذ کشی های رنگارنگ را با سلیقه‌ای که مختص همان روزگار بود وصل می کردیم. همسایه ها هم برای شرکت در این جشن گلدان های پر از گل به ما قرض می دادند و برخی دیگر نذر می کردند تا شربت و شیرینی آن جشن چند روزه را تقبل کنند. آدم ها بی آن که بدانند از کجا هستند یا به کجا تعلق دارند به هم نزدیکتر می شدند و در این جشن ساده و بیالایش دلهایشان مهربانتر می شد. عشق به اهل بیت علیه ما سلام نعمتی است که باید آنها خودشان به کسی عطا کنند. شاید نام مرا هم برای این عشق در میان عشاق خود نوشته بودند. هرچه بود 12-13 سال داشتم که به مدرسه اسلامی کاظمیه رفتم. در آنجا دایی روی منبر حرفهای خوبی یادمان می داد و من هم همیشه بعد از منبر او چند خطی می خواندم. برای آدم‌هایی که از درد و رنج استبداد و ظلم به تنگ آمده بودند یکی دو بیت خوب کافی بود تا ناله سردهند و اشک بریزند، اشک‌هایی که قیمت داشتند و دعاهایی که آن شبها به اجابت نزدیک و نزدیکتر می‌شدند. آنچه پای منبر نیاموختیم در مواجهه با مردم تمرین می کردیم و امتحان آن حرفها را با دست و پنجه نرم کردن با مشکلات پس می دادیم. چون خانه ما به گود زنبورک خانه و گود عرب ها نزدیک بود، گاهی شاهد سیل و باران هایی بودیم که در آن مکان های فقیران مردم را گرفتار می کرد. با آنکه آن روزها از بسیج خبری نبود، اما مردم به واسطه حضور در مساجد همان کاری را می کردند که بعداً بچه های بسیج انجام می دادند. با نوجوانان محله های دیگر جمع می شدیم و به کمک سیل زدگان می رفتیم. در گود زنبورک خانه قوقا بود. خانه و زندگی مردم زیر خروارها گل و لجن غرق شده بود و دیگر حتی یک پتو برای خوابیدن نداشتند. باران همچنان میبارید و سیل کوچه به کوچه همه چیز را در خود فرو میبرد. در آنجا با سطل و بشکه های خالی به جنگ آب میرفتیم. حیات خانه ها، اتاق ها و کوچه ها را از آب خالی میکردیم و لوازم مردم را از زیر گل و لجن بیرون میکشیدیم. کمک کردن به مردمان فقیر مال باخته حس و حال عجیبی داشت، درست همان حسی که مرا سالها بعد به کمک همکیشانم در افغانستان کشند. بعضی وقتها آنقدر باران شدید می آمد که سیل خانه ما را هم تهدید می کرد. برای همین مادر می گفت آیات قرآن را بنویسیم و روی در خانه بزنیم تا از سیل و دیگر بلایای طبیعی در امان بمانیم. در گود وقتی اسباب و اساسیه مردم را از زیر گل بیرون می کشیدیم، چهار قل را می خواندیم. اما فقط قرآن نبود که روح و روان آدم را منقلب می کرد. وقتی می دیدی که همان چند تک وسایل مردم فقیر را هم سیل با خود برده یا خراب کرده است، بغض راه گلوی آدمی را می بست و دلت می خواست بنشینی و های های گریه کنی. زیر باران ماندن و کار کردن باعث می شد تا سرما بخوریم و بعد بقیه گرفتاری هایش برای مادر بود. در خانه می افتادم و تب می کردم و مادر باید به بیمارش رسیدگی می کرد تا از نو برخیزد و کارهایش را سر و سامان دهد. در آن حالت که طبیعتش این سرابهای وجودم را می سوزند، هیچ چیز مثل عبادت خدا تسکینم نمی داد. حتی اگر می شد نمازم را نشسته می خواندم و دوباره به بستر بیماری باز می گشتم. خوشم به بستر بیماری و کشیدن درد، بدان امید که آیی تو بر عیادت من.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم.